یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره که شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد هلی افتون یا سر.
سلام، صبح بخیر. 7:01 از رادیو پاسو و همراه علی زندیفر عزیز و دو یار دیگر همیشگی.
چشماتو وا کن، یه نگاه به خودت و دنیا کن.
درودی به پایان به شما شنوندگان عزیز و با صفای رادیو پستو. امیدوارم که لحظاتون بسیار خوش باشه و تعطیلات آخر هفتهتون در ایران بهتون خیلی 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 خوش بگذره. ضمن این که کم مدارسم که تعطیل شده و الان دور هم نشستید و دارین صفا میکنید و حال میکنید، وقتتون بخیر باشه. هر جایی که هستید عاشقانه دوستتون داریم.
اگه از آینده ترسیدی باشو با پرواز کن تو پاهای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی تو بخوای فردا رو میسازی.
سلامی پر از شادی های بی پایان بر شما.
سلام عزیزان، وقتتون بخیر.
خب دوستان عزیز شنونده و عزیزانی که با قرص برنامه‌های رادیویی رادیو پاسور گوش میکنن، میدونید که ما از اول هفته در فیسبوک، اینستاگرام، در تلگرام آقای حسین اعلام کردیم که پنجشنبه که امروز ما در کنار شما هستیم به موضوع زندگی رضا شاه میپردازیم و از لایه‌های پنهانی رضا شاه با هم با شما صحبت بکنیم و چیزی رو در این برنامه در خصوص رضا شاه میشنوید که تا به حال به گوشتون نرسیده، اما در شبکه‌های مختلف تلویزیون و رادیویی هم در مورد رضا شاه خیلی 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 صحبت شده. اما این برنامه، یعنی برنامه که من هم یک شاسکول هستم که موضوع برنامه‌اش رضا شاه هست، جملاتی و نکاتی رو میشنوید که اولین بار میشنوید. سپاسگزارم از این همه حجم حضور شما شنوندگان عزیز که استقبال کردید که خیلی خیلی زود میخواین این برنامه رو بشنوید. خیلی دوستان دیر من دیدم تو اینستاگرام نوشتن که پس چرا پخش نمیشه. آقا برنامه زنده است، به خدا برنامه زنده است. الانم 7:04 است به وقت کالیفرنیا یا آمریکا. بدونید که زنده در کنار شما هستیم، پس همراه ما باشید تا پایان تا بشنوید از زندگی رضا شاه پهلوی.
دلا غافل از صبحانی چپ و سر، اسیر نفس شیطانی چپ و سر، مباد قدر تو افزون از ملاه، تو قدر خود نمیدونی چپ و سر. اگه شیر پلنگی ای دلی ز ما تو این بچه می ایده ایده مگه شیر و پلنگی ایده ایده ما تو این بچه می ایده ایده اکن کاری که بر پاس هنگت بایم جهان با این فراخی تنگت بایم چو فردا نام خان و نام خانم تو را از نام خاندن ننگت بایم گورستان کم و بیش به دیدم حال ثروتمند و درویش نه درویشی در آنجا بی کفن و نه ثروتمند برد از یک کفن بیش مگه شیر و پلنگ ایده لیده به مطاعم با جنگ ایده لیده مگه شیر و پلنگ ایده لیده ایده لیده از اون روزی که ما را آفرید به غیر معصیت چیزی
ندید. رضا شاه متاسفانه در نسخه های الکترونیک لغتنامه های ده خدا فرهنگ معین و عمید اسم و اثری از اون وجود نداره و اما رضا شاه در ویکی‌پدیا زاده 24 اسفند 1256 خورشیدی در آلاشت مازندران معروف به لقب‌های رضاخان، رضاخان میرپنج، رضاخان سپه، سردار سپه و پس از آن رضاشاه نخست وزیر ایران از سال 1302 تا 1304 خورشیدی و پادشاه ایران از 1304 تا 1320 خورشیدی و بنیانگذار دودمان پهلوی بود. پادشاهی رضاشاه پایان فرمانروایی قاجاریان و آغاز دوران نظام پهلوی بود. او دوران خردسالی را در فقر گذراند. از نوجوانی به نظام پیوست و مدارج ترقی را پیمود. در کودتای 3 اسفند 1399 نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان تهران را اشغال کردند. در 3 آبان 1302 رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به نخست وزیری گمارده شد. در سال 1304 به پادشاهی رسید. سرانجام در سال 1320 پس از اشغال ایران به دست متفقین با اولتیماتوم بریتانیا وی مجبور به ترک ایران به شرط واگذاری سلطنت به ولیعهد شد. 3 بعد در مرداد 1323 در شهر جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی درگذشت.
زندگی بی تو شبیه یه سرابه هر قدر نزدیکش بشی دورتر میشه هر ثانیه که تو کنار من نباشی حال من از اینی که هست بدتر میشه عاشق نبودی تا بفهمی حال من رو عاشق نبودی تا ببینی چی کشیدم صد بار تا مرز رسیدم رفتم اما بازم به اون نقطه اولم رسیدم
عاشق نبودی عاشقی عالمی داره عاشق همیشه واسه عشقش بیقراره، بگذره تو زندگی از هرچی که داره، اما یه عاشق توی عشق کم نمیذاره. عاشق نبودی عاشقی عالمی داره، آدم عاشق واسه عشقش بیقراره، بگذره تو زندگی از هرچی که داره، اما یه عاشق توی عشق کم نمیذاره.
اگر بخوایم رضا شاه رو برای شما توضیح بدیم، باید از شاه اسماعیلی کم صفوی حرف بزنیم. اگر بخوایم رضا شاه رو برای شما توضیح بدیم، باید آقا محمد خان قاجار را توضیح بدهیم. اگر بخوایم رضا شاه رو کاملا توضیح بدهیم، باید حتما دوره قاجاریه را توضیح بدهیم تا بدانیم که در اون دوره چه بوده است و چرا رضا شاه به ایران آمد، یا رضا شاه به پادشاهی رسید. اگر نگاه کوچکی به قاجار بکنیم، در میابیم به جز دوره کوتاهی که آقا محمد خان قاجار کشور رو در اون دوره کوتاه بزرگ نگه داشت، یعنی نیروهایی که کشوری که به چند قسمت تقسیم شده بود توسط جناب آقای کریم خان زند و اون آشوبی که بود، آقا محمد خان قاجار کشور را یک پارچه کرد. بعد از اون ایران شروع به تجزیه شدن می کند. 2 میلیون متر مربع از ایران جدا می شود. فقط در زمانی کوتاه برای پادشاهان و زمانی سخت برای ایرانیان. فتحعلی شاه تقسیمات رو از فتحعلی شاه در اصل می توانیم بگیم که آغاز شد. سپس دوره محمد شاه میشه. محمد شاه هم جزو پادشاهان نسبتاً خوب قاجاری است. البته در ویکی‌پدیا بیش از 7-8 خط 10 خط بیشتر پیدا نمی کنید از محمد شاه. چرا؟ زیرا که محمد شاه هم زندگیش عجیب، غریب و پشت پرده است. ناصرالدین شاه دوباره راه فتحعلی شاه رو می رود و به تقسیمات ایران و بذل و بخشش ها به روس ها و انگلیسی ها ادامه داده می شود. مظفرالدین شاه که دیگه کار را الحمدلله تمام می کند. بعد از آن محمد علی شاه و در آخر پادشاه خوب دیگری دوباره در قاجاریه رشد و نمو پیدا میکند به نام احمد شاه. اگر بخوایم قاجار رو چکاپ کنیم، میبینیم بجز احمد شاه، آقا محمد خان قاجار که از اول اومده بود و برای شناخت رضا شاه باید اون 8000 چشمی که در کرمان در اومدم، حالا در برنامه‌های بعدی نمیدونم رادیو پستو تقدیم شما بکنیم، نمیدونم، خیلی سخته. اما محمد شاه به نوعی میشه گفتش که به ایرانیا تا حدودی خدمت کرده، اون تا اونجا که میتوانست. و بعدش احمد شاه قاجار متوجه شد که ایران توسط انگلستان و روسیه در حال تقسیم شدن است. متوجه شد که اگر سلسله قاجار بماند، از ایران چیزی باقی نمیماند. احمد شاه شاید تنها پادشاهی باشد که بیشترین شبها را گریه می کرد. او دلش برای ایران می تپید، اما شدیداً می ترسید. به همین خاطر دنبال فرصتی بود تا یا سلسله قاجار را به نوعی قطع کند، یا اگر قرار است که بماند مثل آدم بماند. کما اینکه ناصرالدین شاه هم با این همه اشتباهاتی که کرد، حداقل یک جمله معروف در تاریخ دارد که از شمال روس‌ها، از جنوب انگلیسی ها مرد شور این پادشاهی را ببرد، که پادشاه تصمیم گیرنده نیست. بعد از احمد شاه، یا با کمک احمد شاه، یا با موافقت احمد شاه، یا با فرار یواشکی احمد شاه، یا به هر دلیلی، رضا شاه به پادشاهی میرسد. اما سوال نهفته در آن این است که چرا انگلیسی ها حاضرن ناموس خود را بدهند اما رضا شاه را بعدها از تخت به پایین بکشند؟ چرا روس ها حاضرن میلیون ها دلار خرج کنند به قول خودمون ناموس خود را بدهند اما حتما باید رضا شاه را از تخت به پایین بکشند؟ چرا حتی پسرش محمد رضا شاه پهلوی راز بزرگ پدر خیش را فاش نکرد؟ چرا رضا شاه در غربت مرد بدون اینکه جنجالی در جهان بشود؟ مگر رضا شاه چه چیزی در زندگیش نهفته بود که جهان تصمیم گرفت او را ساکت کند و در سکوت خبری بسیار خطرناک بمیرد؟ این چه رازی بود که حتی خانواده سلطنتی پهلوی این راز رو هیچ وقت فاش نکردن؟ آیا رضا شاه در 5 سال اول از ساعت 1:30 ظهر تا ساعت 4:45 دقیقه رأس ساعت 1:30 ظهر تا 4:45 دقیقه هر روز با چه کسانی جلسه داشت؟ چند نفر با او جلسه داشتن؟ اسامی اون چند نفر چیست؟ و چرا پادشاه یک کشور فقط با همین چند نفر روزی 3.5 تا 4 ساعت جلسه دارد بدون اینکه یک نفر به این چند نفر اضافه شود یا یک نفر از این چند نفر کم شود؟ به نظر شما نقطه ابهام رضا شاه همین 4 ساعت نیست؟ آیا 4 ساعت 1/6 روز نیست؟ آیا زمان کمی است؟ رضا شاهی که فقط 6 ساعت میخوابد، 70% از ساعت خوابش رو تقدیم یک جلسه عجیب میکند، هر روز رأس ساعت 1:30 تا 4:45 دقیقه بعد از ظهر. اینها در اتاق چه میگویند؟ و چرا هر روز؟ و چرا درها بسته می شود؟ و چرا کسی به این جلسه اضافه و یا کم نمی شود؟ راز پنهان رضا شاه از ساعت 1:30 هر روز تا 4:30 بعد از ظهر همان روز نهفته است. 5 سال هر روز، هر روز، هر روز 5 سال هر روز راز پنهان رضا شاه. بله خیلی جالب. 1919 قرار داده که بوسوق الدوله میذاره رو میز جناب آقای احمدشاه برای اینکه این قرارداد با انگلیسی‌ها بسته شود و بتوانند دوباره انگلیسی‌ها بر ملت ایران که تا کنون هم سوار هستند بیشتر سوار شوند. احمدشاه شدیداً مخالفت میکند. وسوق الدوله ناراحت میشود. اما در 1921 یعنی چند سال بعدش احمدشاه یک قراردادی، اون هم به خاطر تغییر سیاست های شوروی یعنی به کمونیست تبدیل شدنش در است، میبندد که یک خورده از دریای خزر را میتواند نجات دهد. همه تلاش میکنن که تقسیم بندی کنن. نکته بسیار مهم و مبهم تاریخ اینجاست که در دوران قاجار روس‌ها و انگلیسی‌ها به مردم جهان میگفتن ما با هم دشمنیم و انگلیسی‌ها در جهان اعلام کرده بودن چون اینا کمونیستن و این نگرش رو دارن و این به خاطر این مسائل ما نمیخوایم که اصلا روس‌ها، هر جا روس‌ها باشن ما اونجاییم، مبارزه باید بکنیم و ایران در اصل مکانی است که ما باید با حفظ اسلام و روحانیت اون کشور حائلی، دیواری درست کنیم برای نفوذ روس‌ها. اما واقعیت داستان این است که در طول تاریخ انگلیسی‌ها با روس‌ها رفیق خارمادر بودن، دوستان صمیمی بسیار نزدیکی که غیر قابل تصور است، زیرا که هر جایی که تکه‌ای از ایران جدا شده یا روس‌ها در حال غرق کردن بودن به نفع انگلیسی‌ها یا انگلیسی‌ها در حال قهر کردن بودن به نفع روس‌ها، یا انگلیسی‌ها به پادشاه ایران دستور دادن که حالا این تیکره به روس‌ها بده، یا انگلیسی‌ها اولتیماتوم دادن که اگر ندی پدرتو در میاریم و تیکه تیکه ایران رو جدا کردن. دوران احمدشاه فقط یه تیکه اون وسط مونده است. حتی هرات و اینها هم به افغانستان داده شده بود و افغانستان رو ایران به رسمیت شناخته بود. سلیمانیه عراق هم داده شده بود. شمال ایران تقسیم شده بود. فقط یه تیکه مانده بود. و انگلیسی‌ها و روس‌ها تصمیم داشتن که اون تیکه رو تقسیم بندی کنن و از آن خودشون بکنن. اما متاسفانه این بار سوفیسم به یاری مردم ایران آمد. در سعی کردم که تو این هفته واقعا مدارک واسهتون بیارم که سر چیزایی که بدونید چه چیزهایی پشت پرده است. عبدالحسین اورنگ در کتابش، یعنی شیخ الملک یا شیخ الملک، حالا معین الاسلام در اصل لقبشه، این بچه فیروزکو، البته بگم من پدرم فیروزکو، یه خیلی داستانها در فیروزکو میشنیدم و میدونستم، حتی داستانهای رضاشاه رو بیشترشون رو شاید مثلا از سه خط طلا اینا رو همه خیلی داستانی من میدونم از رضاشاه که عام مردم شاید نمیدونن یا خیلی آدمای خاصی میدونن. عبدالحسین اورنگ، عرضم حضور شما که در این موضوع رو فاش میکنه و بجز عبدالحسین اورنگ بیش از 7-8-10 نفر دیگه هم این موضوع رو فاش میکنن. جمله معروف عبدالحسین اورنگ این است که تو سلطان مقتدر این مملکت خواهی شد. پرده از رازی بسیار عمیق بر می دارد عبدالحسین اورنگ. او می گوید که رضا شاه در جمعی، یعنی در همین جمع 8 نفره که اسامیشون رو من خدمت شما خواهم گفت، برای این که وقتی این اسامی رو سرچ کنین یواش یواش می فهمین که این آدم ها وجود داشتن، ولی هم الان جمهوری اسلامی، هم MI6 الان، هم پسر رضا شاه محمد رضا پهلوی، حالا که اون داستانش رو در برنامه های یه برنامه هم در جمع محمد رضا پهلوی داریم که در اونجا من همه موضوع رو خواهم گفت، و همه دست به دست هم دادن که این راز فاش نشود. در اون جلسه خصوصی که هر روز برگزار می شده، عبدالحسین اورنگ میگوید که رضا شاه پرده از یک راز برمی‌دارد. یادتون باشه که رضا شاه شاه شده است و انگلیسی‌ها این رازی رو که رضا شاه داره میگوید را نمی‌دانستند. دلیلش این است که انگلستان بسیار با تصوف و عرفان از روزی که آفریده شده در ایران مخالف بوده و انگلیسی ها شدیداً طرفدار آخوندیسمن و دلیلش اینه که راحت‌تر میشه ایرانو تجزیه کرد، راحت‌تر میشه پول خورد، راحت‌تر میشد سوار شو. و تجربه های دیگه هم بعدها داشتن مثل مهاتما گاندی و خیلی از آدمایی که میدونستن که ایران وقتی به تصوف برسه، از شاه اسماعیل یکم صفوی این موضوع رو میدونستن، به تصوف برسه دیگه به انگلیسی ها باج نمیده. انگلیسی کاملا اینو میدونستن، یعنی میدونستن که 1000 سال بعد از ایران برن و روس ها هم اینو میدونستن، یعنی روس ها میدونستن که تنها حکومتی که در ایران نباید شکل بگیره حکومت تصوفه و عرفانه. میدونستن ملتی که به قول فرخزاد حافظ و سعدی رو نفهمه دهنش سرویسه، ولی اگر بفهمه دیگه ایشکی نمیتونه سوارشه، باج نمیده. در کتابش نوشته است در اوایل سلطنت رضا شاه، روزی که یک هیئت 8 نفری به حضور شاه شرفیاب میشدیم، داره توضیح میده، من از اون کتابش میتونم بخونم، کاری ندارم، فقط این توضیح رو بدم خیلی مختصر. اورنگ میگوید که ما نمیدانستیم که رضا شاه به عراق رفته است، رازی رو که رضا شاه فاش میکند و میگوید که در دوران سربازی در فقر عملاتی بود و شرایط مالیش هم خیلی بد بوده، به حال یک بچه دهات بوده دیگه، ولی دارای درونی بزرگ، این به عراق رفته بوده است. در اونجا رضا شاه گرسنه‌ش می‌شد، یک خانه‌ای در اونجا باز است و مثل نظری، مثلا پلو امام حسین، از این چیزا. اینجوری میگه که اونجا وقتی وارد شدم دیدم خیلی ها نشستن از عراقی‌ها. یه مولای رضا شاه میگه، یک مولای که من اسمش هم نمی‌دونستم چون تازه وارد شدم، من فقط رفتم اونجا یه چیزی بخورم، وارد شدم میشینم، میگه تا می‌خوام بشینم مولا یه نگاهی به من میکند و به من میگوید که بیا بالا بشین و بغل خودش منو مینشونه. بعد از چند دقیقه که از اوضاع و احوال من در عراق سوال میکند، به من میگوید تو سلطان مقتدر این مملکت خواهی شد. رضا شاه که یک سرباز ساده بیش نبوده است، جامپ میکند و فکر میکند که داره شوخی میکند. نگاه رضا شاه و لبخندش مشخص می شود. اینها نقل قول است از رضا شاه و 10-15 نفر دیگه که بعدها از رضا شاه شنیدن و اینو گفتن، که یکیش که 3-4 تاش هم کتاب شده، یعنی کتاباش اومده بیرون در سال 1345 جناب آقای اورنگ اینو داده بیرون، 1345 این کتاب در اصل اومده بیرون و مشخص شده. میگه اون ملا رو کرد به من گفت تعجب میکنی؟ باور نمیکنی؟ میگه من گفتم آخه گفتم شاید از این شوخی های آخوندیه. ملا به اون میگه ما آخوند نیستیم. رضا شاه بیشتر توجهش جلب میشود، میگه ولی قیافتون خیلی آخوندیه. میگه نه، ما آخوند نیستیم، من با هیچ کس شوخی نمیکنم، تو سلطان مقتدر این مملکت خواهی شد، باور کن. رویش را اونور میکند. رضا شاه میگه من زیر چشی فقط او را نگاه میکردم، خیلی راحت بی آلایش نشسته بود و حتی دیگر به من نگاه نکرد. غذا را خوردم و رفتم. بار دوم رضا شاه دوباره میگوید که این بار هم من یک بار دیگه او را دیدم. حالا چه مسائلی اونجا بوده من هم قرار نیست که اینجا توضیح بدم، یعنی قرار نیست توضیح بدم، نه اینکه نمیدونم، فقط میخوام تاریخی رضا شاه رو توضیح بدیم و نوع نگرشش رو و علت اصلی برداشتن رضا شاه از حکومت. رضا شاه هر هفته، بیشتر هفته ها، شب جمعه ها، پنجشنبه ها در اصل میرفته سر قبر یک آدم. در کتاب به خاطر اینکه حالا میگم چرا، جناب آقای عبدالحسین اورنگ به خاطر اینکه خودش هم در تصوف بوده و نمیخواد تو این کتاب توضیح بده من هم ارتباط داشتم به نوعی و اون خونه رو و اون شرایط رو میدونستم، البته در یه جایی از نوشتش این لو میره، ولی به همین خاطر توضیح نمیده که رضا شاه در کجا بوده، اما رضا شاه سر قبر یک آدم مهمی میرفته که اون آدم هم میومده یعنی کدوم؟ یعنی همون آدمی که ایشون تو خونش بهش گفت تو سلطان مقتدر خواهی شد. به هر حال بار سوم رضا شاه و اون آدم به صورت اتفاقی نخیر بلکه مشخص بر سر قبل یک شخص مهمی در شاه عبدالعظیم دوباره همدیگر را میبینن. رضا شاه از او سوال میکند اگر من اون چیزی که گفتید درست باشد از من چه میخواهید؟ و او میگوید همینطوری که مردم دوست و مهربان هستی، مهربانی و مردم دوستی را از تو میخواهم. رضا شاه میگه پولی چیزی؟ میگه نه، ما هیچی نمیخواهیم. داستان میگذرد. چند سال بعد رضا شاه بار سوم نزدیک، هنوز پادشاه نشد، نزدیک به پادشاهیش که میشه، تصمیم میگیرد که به اونجا بره و دم خونه اون آدم در بزنه و ببینه که چرا پادشاه نشد. در که میزنه در باز میشه، پیش خدمت خانه بیرون میاد و میگوید ایشون فرمودن که نزدیک است. قوت قلب رضا شاه قوی تر میشود. در 1304 برخلاف نظر انگلیسی ها و روس ها رضا شاه شاه می شود. امکان شاه شدن رضا شاه زیر 1% است. همه می خواهند رضا شاه را به انگلیس نسبت بدهند، اما این دروغی است، زیرا که انگلیسی ها نفرت شدیدی از رضا شاه داشتند، همینطور که من هم نفرت شدیدی از انگلیسی های اون موقع داشتم و همینطور که رضا شاه هم نفرت داشت و هر کس که در تصوف باشد به خاطر حمایت شدید انگلیسی ها از آخوندیسم حتما با انگلیسی ها مشکل دارد. یک شب رضا شاه شاه می شود. شاید اشعار شاه نعمت الله ولی قرار است که اتفاق بیفتد، زیرا که قبل از اینکه شاه بشود خیلی تلاش میکند رضا شاه که جمهوری کند ایران را، اما جهان و کهکشان ها با کتک او را شاه میکنند. با اینکه رضا شاه به جمهوری اعتقاد داشت شاه میشود. بعد از اینکه شاه میشود تازه انگلیسی ها می فهمن این یک آدم معمولی نیست. انگلیسی هایی که خوشحال بودن شاه آینده یک آدم بی سواد و دهاتی و راحت تر میشه سرشو کلاه گذاشت، بعدن متوجه شدن که علاوه بر این که این بی سواد نیست، دارنش درونی دارد و یک آدم مقتدر قوی پرنیرو و بدبختان اهل تصوف است و به زودی انگلیسی ها را اخراج میکند. رضا شاه حمله خود به آخوندیسم را به دستور پنهانی صوفیسم آغاز میکند. کل آخونده را لنگ در هوا میگذارد. برای فیضیه قم که دست بهش نزده است یک کلاس دیگر باز میکند به نام کنکور آخوندیسم و تست میکند که، یعنی آخوند برای اولین بار تست میشه بعد از چند صد سال آخون تست می شود که شما لیاقت داری آخون شوید یا نه. آخون تا ناراحت می شود. نامه های پنهانی به انگلستان نوشته می شود. انگلیس که رو دست خورده است باور نمی کرده است. میلیون ها دلار خرج کرده بودند که به نوعی یا احمدشاه را نگه دارن اصلاح شده، یعنی تربیت کنن احمدشاه را نگه دارن، و یا 4-5 نفر دیگر رو که در لیست داشتن به پادشاهی برسانن. فراموش نکنید حضور میرزا کوچکخان جنگلی در بالای اونجا و خزعل، شیخ خزعل در جنوب ایران و جای جای دیگر ایران نشانه این بود که انگلیسی ها به جز رضا شاه با همه موافق بودن. اما خیانت بزرگ رضا شاه زمانی بروز پیدا میکند که او سکوت میکند تا وقتی شاه میشود، بعد نهاد خود را بیرون میریزد. بریم برگریم تا بگم که اون 8 نفر چه کسانی بودن و اون تو اون اتاق اینها چه میکردن. رضا شاه
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
بله دوستانی که میخوان یادداشت بفرمایید، دکتر امیر اعلم طبیب جناب آقای رضا شاه تو اون اتاق میرفته، هر روز ساعت 4:30 بعد از ظهر تموم میشه جلسه شون. من گفتم 4:45 ببخشید، یعنی رأس ساعت 1:30 شروع میشده، رأس ساعت چنونده میتونه. حتی در این کتاب ها که اومده بیرون و پنهانیه و خیلی از کتاب ها رو قلع و قمع کردن، یعنی این که از بازار کمپلت جمع کردن. یعنی مثل خود من خیلی از کتابایی مثل سعدی و مولوی اینا سنگیشو خوندم و چاپ سنگیشو نگاه کردم و اونایی که از موزه های دیگه عکس گرفته بودن مثلا 20 سالم بود میخوندم، از رونا میخوندم، ولی به هر حال اینا همه یعنی به نوعی جمع شده، ولی در کتاب اسامی رو اعلام میکنه. رأس ساعت 1:30 یعنی ساعت 10. اولا که اینا رضا شاه قضا نمیداده، میگفته شما 8 نفر خونتون قضا بخورین بعد بیاین. دلیلش این بوده که نمیخواست وقتش تلف بشه. چایی زیاد میخورده رضا شاه، بعد سر ساعت چایی میخورده، جالبه، و سیگار میکشیده و خوبم میکشیده سیگار خدا را شکر، و آب هم میخورده، یعنی آب هم زیاد میخورده. اما چیزایی که تو این اتاق رو شده توسط عبدالحسین اورنگ و توسط شخصی دیگری که حالا بعدها باید شاید گفته شه به نوعی، رازهای بزرگ این اتاق. پادشاهی که به قدرت رسیده، این همه دختر خوشگل، این همه به حال میتونه خیلی مشروب بخوره، عرق سگی بخوره و حال کنه اینا، وقتش رو ساعت 1:30 بعد از ظهر میذاره تا 4:30 بعد از ظهر هر روز راجب چی حرف میزنه و چه کسانی اون تو هستن. دکتر امیر اعلم طبیب، سرلشکر نقدی، سردار رفعت. این آدم نمازخونه، سردار رفعت خانواده مذهبی داره، نمازخونه. زمانی که رضا شاه حمله میکنه به آخوندیسم و اینا، میاد تو که داشته چایی میخورده، این دیر میاد به جلسه، یه بار دو سه دقیقه حالا هر چقدر. رضا شاه عصبانیه. بعد اینم جالبه بدونید که این 8 نفر مریضم بودن، بعد اون روز میومدن، یعنی که مریضی در اینجا نبوده، همه باید رأس ساعت 1:30 بیان و همه هم از ترس رضا شاه می اومدن. یعنی یکی مریض بود با همون قیافه با پتو متو وارد اونجا میشه و میشسته، میگه کجا بودیم؟ میگه من قربان رفته بودیم مسجد فلانجا، نماز خوندیم، چقدر برای شما و سلامتی شما دعا کردیم. رضا شاه یک اخمی به صورت سرلشکر نقدی یا سردار رفعت میکنه که تاریخی است، رو میکنه به بقیه 6-7 نفری که اونجا، حالا 7 نفری که اونجا هستن، میگه بیا ما رو بگو از کجا میخوام تربیت کنیم کشور رو، اصل خودمون رو حواس. شما رفتی مسجد نماز بخونی؟ چطوری تو مولوی و سعدی رو؟ پس من نمیدونم، پس تو این اتاق چی فهمیدی تو؟ این نکته مهمیه. حالا ولی میگن آدم بعدی نبوده سرلشکر نقدی، آدم نمازخونی بوده. بعد هم میگن باز هم یواشکی نماز ادامه میداد میخونه، اینکه نه اینکه نماز رو اینا، چون نگرش رضا شاه نگرش تصوف بوده دیگه. حالا شکوه الملک رئیس دفتر بوده امیر شوکت، شوکت الملک علم، این امیر آقای علم که بعدم پسرش اینا شد، این امیر شوکت، امیر سابق قائنات. این شد 4 نفر، این 4 نفر هر روز داشتن، واقعا تو رو خدا خودت فکر کن یه پادشاه فقط 10 تا 10 و 10 دقیقه تو یه سوراخ نگاه کنه، تمام جهان میگن چرا این رأس ساعت 10 تا 10 دقیقه تو این سوراخ نگاه میکنه. این آدم هر جلسه‌ای که داشته کنسل بوده، همه میدونستن رأس ساعت 1:30 میان تا 4:30 اونا اون تو ان. بعد هیچ جا اسمی از این موضوع آورده نشده. خیلی جالب است براتون، 5 سال و بعدش کرده بوده هفته 2 روز اینو این جلسه رو، هیچ کس اصلا راجع به این جلسه حرف نمیزنه. بابا به خدا شما همین الان 4-8 نفر رفقات جمع شین، بعد از 6 از دیدن قیافه همدیگه خسته میشین، مگر چیزی تو اون جلسه مهم است که 5 سال ادامه پیدا کنه؟ سرلشکر خدایارخان، حالا من یه کلمات اشتباه میخونم چون تونتون نوشتم دیگه، ایشون همون تو بوده، امیر نظام همدانی، ادیب السلطنه سمیعی و خود این جناب آقای معین الاسلام. آنها در آن اتاق 5 سال هر روز و 4 سال هفته ای 2 روز مولوی میخواندن، حافظ و سعدی میخواندن، فردوسی میخواندن. آنها 5 سال هر روز رأس ساعت 1:30 تا 4:30 هر روز در آن اتاق سعدی میخواندن، مولوی میخواندن، حافظ میخواندن، فردوسی میخواندن. رضا شاه در یک جمله سعدی را معرفی میکند: سعدی که کلماس بی همتا در جهان هستی است. رضا شاه بعد از اینکه به شاهی میرسه متوجه میشه که سوفیسم یعنی چه، چون خودش هیچ وقت باور نمی کرده است که شاه بشود. به همین خاطر وقتی شاه میشه، شب بعد از شاهیش، یعنی امروز شاه میشه، فردا شب بعد از شاهیش، بکوب به سمت خانه آن ملا میدود. ملا را پیدا نمی کنن. بعد از مدتی سازمان اطلاعات، حالا به خودمون به قول خودمون، ملا را میابد. رضا شاه پیش او میرود، متعجب است، به او میگوید چه میخواهی و او پاسخی نمیدهد. میگوید ما استقنا داریم. بعدها رضا شاه از همین آقای عبدالحسین سوال میکنه که این استقنا یعنی چی، ما این نمیدونیم یعنی چی از این استقنا میدونی، که بعد اونها توضیح میدهن. پول میفرستد برای این فرد و این فرد زیر پولی که میخواد برگردونه به رضا شاه، زیرش مینویسه: ما به روی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. ریشه انگلستان در این اتاق مخوف زده میشود، زیرا که اهل تصوف فردی نفوذی در اینها گذاشته است که رضا شاه در جریان است و راجع به این صحبت میکنن که فرق آخوندی است و مولوی مگر چیست. رضا شاه در حال یادگیری است. اگر رضا شاه به جای 20 سال 40 سال حکومت کرده بود، هزاران سال انگلیسی ها دیگر بر روی ایرانی ها حکومت نمی کردن، زیرا که او کاملا موضوع را فهمیده بود. موی گندیده پهن گوسفند سعدی را به کل جماعت تفکرات قشریون نمیداد. حملاتش زیر ساختی بود. رفتن با کفش داخل آن مسجد، شلاق زدن امام جمعه به قول بعضی همان مسجد، گذاشتن کلاس کنکور برای روحانیت که اولین سوال در اون کلاس از طرف آن فردی که در تصوف بود این بود که چی میبینی یزید تو، چی میبینی قیلقال فراموش کن. روحانیت میگفتن یعنی چه، برای اولین بار در طول تاریخ. خیلی باهوش بوده، ببین دست به فیزیک قم نزده بود، کنکور فقط گذاشته بود. همین میگه بیان ببینم آخون تو چی میگی. میگم میخوام برم مردم هدایت کنم. میگم احمق، خودت چی دیدی؟ میگفت من هیچ چیز ندیدم. میگه برو. و فقط به آخوندهای کمک مالی میکرد که دخالت در طریقت نمیکردن و فقط کار شریعتی انجام میدادن که توضیح میدادن و برای اونها پول میفرستاد. اما نکته بسیار مهمی که باید از رضا شاه گفت این است که رضا شاه بعد از اینکه به قدرت رسید به سرعت شروع به چاپ کردن کتاب‌های سعدی، حافظ، مولوی و عرفا کرد. گویا انگاری می‌دانست که شاید بعدها حکومتی بیاید تا بخواهد این کتاب‌ها را تحریف و یا سانسور کند. اگر شما الان کتاب سعدی بدون سانسور یا حافظ بدون سانسور دارید، تمامش به خاطر این است که رضا شاه این کار رو کرد. هرچند که 2-3 نفر دیگه هم که توی اون گروه 8 نفره بودن، اون 2-3 نفر خودشون هم اومده نشسته بودن که یاد بگیرن برای اینکه بعدها مثل یه قرار بوده در سیاست باشن دیگه. تو اون 8 نفر 2-3 نفر هم نشسته بودن که این رضا شاه آورده بشن که حرفا رو گوش بدن و تصوف با تصوف آشنا بشن. ولی به هر حال مهمترین کار رضا شاه این بود که کتاب های عرفا رو طوری به دست مردم بدهد و حافظ و مولوی را که بعدها نشود سانسور و یا تحریف کنند. بله، خیلی ها رضا شاه رو فکر میکنن به خاطر تونل کندوان مهمه. نه، اون پوزدنی ها سر جاش. فکر میکنن به خاطر خط طلا مهمه. نه بابا، اون پوزدنی ها سر جاش. رضا شاه به خاطر خط طلا و اون زحماتی که کشید، مردی که به حال 75% باسن رضا شاه رو اسب بود، یادت باشه. خدا پیغمبری این همه سختی بکشید در فقر و بیپولی، اولین جایی که تو لاتاری برندشی یا به قدرت برسی، اولینی که بتونی دو تا دختر خوشگل مشکلی، یه ماچی، یه عرقسگی، یه لنگتو دراز کنی، یه حالی، یه هولی، مردی که 75% زندگیش رو اسب بود. اینها عظمت رضا شاه هست، ولی نکته اصلی رضا شاه نیست. انگلیسی ها به خاطر تونل کندوان رضا شاه را بر نداشتن. انگلیسی ها به خاطر سخت طلا رضا شاه را بر نداشتن. انگلیسی ها فهمیدن که رضا شاه آمده است تا آخوندیسم برود و روس ها خواهند رفت و انگلیسی ها خواهند رفت. به هر حال بریم برگردیم تا ببینیم که اتفاقاتی که برای رضا شاه می افتد که بعدها در سکوت خبری مجبور می شود جهان که سخنی از رضا شاه نگوید.
دست سرد و بغض مرد و نیمکت خالی، تلخ و غمگین دل خور از این عشق پوشالی، استراب و قرص خواب و بغض و دل تنگی، زندگی ما برزدی تا بی همنگی، دلم از عشقی می سوزه که به پای تو حاضر شد، دلم می سوزه واسه قلبی که تا رفتی در بدر شد، دنیا رو سوزندم اما
خب شنوندگان عزیز و محترم، وقت شما بخیر باشه. همچنان در کنار شما هستیم از برنامه مرهم یک شاسکول هستم با موضوع زندگی و بهتر بگم زندگی پنهانی رضا شاه، پادشاه ایران، رضا شاه پهلوی که اندکیش رو سید محمد حسینی عزیز برای شما توضیح دادن و بعد از خبرها هم ادامه این موضوع رو برای شما بیان خواهند کرد و از لایه‌های مخفی و سری زندگی رضا شاه رو باز هم برای شما بازگو خواهند کرد. اما چیزی که الان من خدمت شما رسیدم میخوام برای شما بگم، چیزی که خیلی از شماها شنیدید، به جرئت میتونم بگم 99% شما میدونید، اما خالی از لطف نیست که یک بار دیگه بگیم که چه خدماتی رو رضا شاه پادشاه ایران، نخست وزیر و وزیر جنگ و همه کاره ایران در اون زمان انجام داده در این طول مدت پادشاهی که داشته. مهمترین هاش رو من عرض میکنم، خیلی کارها کرده که شاید اصلا به زمان اون موقع نرسیده که اینا رو یادداشت بکنن و جز گنجینه های خدمات رضا شاه بگذارن، اما چیزایی که میبینی و هنوز هم دارن استفاده میکنن از تو ایران و اگر ما هنوز یک کمی بالاخره اتفاقات برامون افتاده از اون ریشه بسیار خوبی که دوونده شده در خاک توسط رضا شاه. یک، بنیانگذاری دانشگاه تهران، ساخت جاده مخصوص پهلوی یا همون خیابون ولیعصر کنونی در تهران که چقدر زیباست و واقعا از یادگارهای بسیار خوب رضا شاه پهلوی است. متحد و شکل کردن لباس مردان، دستور به سرگذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردونه به جای لباسهای سنتی در سال 1303 خورشیدی در پست نخست وزیری این دستور داد. کشف حجاب اجباری، تغییر لباس زنان از پیچه و روبند به لباس و کلاه فرنگی و باز کردن صورت که بهتر بتونن دور و بر خودشون خانم ها ببینه، حداقل میخوان برن آقایان زن انتخاب بکنن، 5 ثانیهش از صورت خانمشون حداقل ببینن. یکی حالا یکی از چیزاش که حالا جزء تفریحات جزء فان من بود الان این جمله رو برای شما گفتم، اما یکم بیشتر تأمل میکنه و یکم عمیق‌تر نگاه میکنیم میبینیم که چرا این کار کرده. تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران، بنیانگذاری ثبت اسناد، بنیانگذاری ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه که یکی از مهمترین کارهای رضا شاه بوده که الان خیلی از پیرمردها که الان میگن چند سالشون میگن 100 سال، میگن شناسنامه ای 100 سال، یعنی 20 سال قبل از اون اصلا شناسنامه نداشتن. الان حداقل میگن آقا چند سالش بوده، بنده خود میگن شناسنامه مثلا 80 سال بوده ولی 30 سال هم فکر کنم بدون شناسنامه زندگی میکرد. یکی از بزرگترین کارهای رضا شاه بوده. لغو کاپیتالیسیون، ملی کردن جنگل ها و مراتع ایران، براندازی سیستم خانسالاری، ملوک و طوایفی، متحد کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی، بنیانگذاری بانک سپه، بنیانگذاری بانک ملی ایران، بنیانگذاری بانک فلاحتی یا بانک کشاورزی کنونی، بنیانگذاری بیمه ایران، ساخت راه آهن سراسری ایران از دریای خزر تا خلیج فارس، گسترش صنایع، بنیانگذاری رادیو ایران، بنیانگذاری خبرگزاری پارس، خبرگزاری ایرنای کنونی، بنیانگذاری فرهنگستان ایران، تغییر تقویم رسمی ایران از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی، تغییر ماهای برجی مانند عقرب و سرطان به ماهای اوستایی مانند فروردین و اردیبهشت، تغییر نام رسمی کشور در زبانهای خارجی و مجامع بین المللی از پرشیا به ایران در سال 1314، در خود ایران نام کشور از زمان ساسانیان به همین نام یعنی ایران گفته می شد، دستور به حفظ بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران، تأسیس نخستین موزه ایران با نام موزه ایران باستان، حفظ یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران با سرکوب وابستگان به قدرت‌های خارجی همچون شیخ خزعل و اسماعیل سیمیتخو، موافقت با سفر یک هیئت بریتانیایی به ریاست سر اورل اشتین به ایران جهت کشف آثار باستانی در شهرهای ایران. این گزیده‌ای بود از خدمات بزرگ رضا شاه.
زندگی بی تو شبیه یه سرابه، هر قدر نزدیکش بشی دورتر میشه، هر ثانیه که تو کنار من نباشی حال من از اینی که هست بدتر میشه.
عاشق نبودی تا بفهمی حال من رو، عاشق نبودی تا ببینی چی کشیدم، صد بار تا مرز رسیدم رفتم اما بازم به اون نقطه اولم رسیدم.
عاشق نبودی عاشقی عالمی داره، عاشق همیشه واسه عشقش بیقراره،
یک ذره تو زندگی از هرچی که داره،
اما یه عاشق توی عشق کم نمیذاره. عاشق نبودی عاشقی عالمی داره، آدم عاشق واسه عشقش بیقراره،
یک ذره تو زندگی از هرچی که داره، اما یه عاشق توی عشق کم.
صبح همگی بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار و محترم و عاشقان واقعی واقعی، انشالله که عجب که هستی سلامت و تندرست و پیروز باشی. با ادامه برنامه من هم یک شاسکل هستم از رادیو پستو در کنار شما هستیم با موضوع رضا شاه کبیر.
تو برای من مثل نیازه، رویای زندگی من فقط همینه، این که تو باشی کنارم تا همیشه، تمام دلخوشی من تو دنیا اینه. من بمون بیا کنارم زندگی کن، تا زندگیم معنی زندگی بگیره، وعده آینده نده به من عزیزم، فردا برای با تو بودن آخه.
بله، اگر بخواهیم تنها اشتباه رضا شاه رو در طول تاریخ بیان کنیم، اشتباهش این بود که فکر میکرد زمان داره و فکر میکرد که مردم پشتش خواهند ایستاد و وقت دارد که به فرزند بسیار خوبش صوفیسم را یاد بدهد. اگر فرزند خود را به سوئیس نمی‌فرستاد و به جای اینکه زبان یاد بگیرد فهم سعدی و اون، یعنی در اون اتاق او را می‌گذاشت، شاید بردن پدرش به همین سادگی‌ها در مقابل چشمان فرزند نبود و شاید هم صوفیسم می دانست که مردم باید تربیت شوند، زیرا که ملت ایران همیشه فکر می کردن جز به اون 72 تنی خواهند بود که پشت حسین خواهند ایستاد، و هنوز که هنوز فرق آخوندیسم و صوفیسم را نمی فهمند. البته در برنامه ریستارت ما داریم این حملات رو می کنیم و باور کنید که ریستارت یک اتفاق تاریخی است. رضا شاه فقط به خاطر تونلا و اینا نبوده، این زحماتی که کشید. حالا من با علی قلی توی برنامه در تلویزیون ایران بودم که علی قلی سوال کرد، یعنی پیچون پسر هاشمی رفسنجانی رو، که آقا یه تونل رضا شاه زد، شما دارین بازسازی میکنین پدر در میاری اینا. پسر رفسنجانی گفت بابا نمیدونی چه دستا و بخور بخورای اون پشت به نوعی هست، من وایساده بودم اونجا، من وایساده بودم شنونده محترم اونجا قبل از اینکه برنامه‌شون شروع بشه. گفت ما هم پدرمون در اومده، این جمله پسر رفسنجانیه. گفت انقدر میخورن یه گروهایی رو آوردن به زور که ما نمیتونیم کاری کنیم. یعنی خب بد نیست، یه تیکه‌ای هم انداخت، یعنی خوب رضا شاه مطرح میشه به شوخی. حالا هر چی بود من نمیدونم، ولی پسره که اینجوری گفت. رضا شاه چیکار کرد؟ دروغ‌های تاریخی راجع به رضا شاه چیه؟ من میام جلو با هم میخونیم. حالا الان خدا کنه که وقت بکنیم که تموم کنیم داستانو. تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران. یعنی یکی یه آدمی هم از تصوف تو اون جمع بود، این قانون تصویب قانون مدنی هست. یادتون باشه این آقای عبدالحسین اورنگ 12 دوره نماینده مجلس بوده. یعنی بیشترین مرد تاریخ نمایندگی مجلسه. یعنی رازهای بزرگی در خاندان پهلوی در این نهفته است، نه کتابایی که جدیدن چاپ میکنن، نمیدونم به نام اعلمه، به نام دینگلوه، به نام چی، یا معمای شاه، اصلا واقعیت رو نمیدونن. محمد رضا شاه پهلوی در سن 12 سالگی وارد سوئیس میشه، 17-18 سالگی برمیگرده یه زب میره تو دانشگاه افسری دیگه، بعد بخواستن فرصت نمیکنه که به فهم صوفیسم یعنی چی، و رضا شاه فکر نمیکرده که اینا بیان برش دارن ببرنش. دروغایی که میگفتن که شما یادتونه این که مثلا آقا این راهن شمال به جنوب و رضا شاه برای این زد که روسا بتونن بیان برن و انگلیسی ها و اینا، در حالی که این نگرشش نیست. اصلا رضا شاه بیشتر طرف کارشناسی آلمانی بوده. نه، یک دروغ دیگری است که در این حد فاصل گفته میشه. حجاب رو رضا شاه در داستان‌های عطار و کشکول شیخ بهایی و مولوی و اینا فهمیده بود که حجاب فقط در مقابل انسان کامل زنها باید حجاب سرشون کنن، یعنی کلن در کره زمین جلوی 15 نفر باید حجاب سرشون کنن. و هم خاطر زیاد با حجاب موافق نبود، کما این که اهل تصوف هم زیاد براشون مهم نیست، یعنی حجاب میگن حالا یک نگرش شخصی تفکری کاری ندارن، ولی در کتاب‌های عرفا نوشته شده است که خانم‌ها چی باید چادر سرشون کنن وقتی که مرد ببینن. و آیا در کره زمین به جز چند تا دونه مگه مرد هست که زنها باید روسری سرشون کنن؟ مرد پیدا کن روسری سرت کن. این جملاتی است که چکیده حرفای عرف است. اما لغو کاپیتالیسیون، حالا ثبت احوال اینا کاری باش نداریم، راهن سراسری اینا باش کاری نداریم. عرضم حضور شما که کارهایی که کرده، مدرسه آخوندیسم که خیلی مهمه و بعد خیلی ها صداشون در اومده. من به صورت خیلی به سرعت میخوام ازش رد بشم. دقیقا بفهمید، پس انگلیسی ها شدیدن با تصوف مشکل دارن، رضا شاه رو نمیدونن اهل تصوف اصلا، بعد یهو رضا شاه شاه میشه و شروع میکنه حمله به ریشه های انگلیس در ایران. میگن که از بالا که نگاه کنی همه چیزو میفهمی. دقت کنید، وقتی که رضا شاه میره یه عده میرن، وقتی رضا شاه میاد یه عده میان. خیلی جالبه، یکیش همین آقای اورنگه. وقتی رضا شاه میاد میاد، این ترکیه است، برو بخون سرچ کن، تو ترکیه است، یعنی زمان احمدشاه ایشون در ترکیه است، برمیگرده. و این که چرا چه آدمی بوده که وقتی برمیگرده یه زب میره تو اتاق 8 نفره جناب آقای رضا شاه؟ آیا این آدمو رضا شاه در اون خونه دیده بوده؟ آیا ایرج میرزا که میگه خوب داند حساب خیش جهان، این محاسب محاسب بسی زکا باشد، احمد از تخت چون برون آید پهلوی جاش متکا باشد، به حساب جمل همر شموری احمد و پهلوی یکا باشد، یعنی یکی باشد. ایرج میرزا هم یه بوایی برده انگار، که در برنامه ایرج میرزا که در برنامه که خیلی از آخوندان میخوام بگن ایرج میرزا بی خداست و اینا، نماد لباس تاج پهلوی و اون نماد سلطنتیش هم که نگاه کنید از 4 قسمت تقسیم شده به جز تاج. سمت چپش، من تون از حفظ دارم میگم باید ببینم، سمت راستش مثل که بالا فروهره، سمت چپش نماد شیر خورشیدی است که از شاه اسماعیل یکم صفوی در اسمانده. دقت بفرمایید که خود شاه اسماعیل یکم صفوی برنامه‌ای است که، چون می‌دونید که تصوف همیشه انگلیسی‌ها یه جمله در طول تاریخ گفتن. بله، همین که میگم درسته. چپش شمشیر باش، یعنی در شاه اسماعیل یکم صفوی که از تصوف بوده شمشیر به دست شیر داده شده، که میبینید در سمت چپ هم رضا شاه شمشیر، یعنی لباس قاجار رو از بین میبره، شمشیر به دست شیر. سمت راست که فروهر، سمت پایین حالا نگرش هخامنشیا و ایناست که آدم خوبا رو گذاشته، و شمشیر ذوالفقار علی ابن ابی طالب در یکی از این 4 عنصر سیستم تفکری رضا شاه وجود داشته. نقش جناب آقای سید ابوالقاسم کاشانی هم اینجا مهمه. من میخوام ببینم، یه چیزی میخوام از کاشانی پیدا کنیم که واسه تون بخونم که حال کنید. اینا خیلی کاشانی رو، سید ابوالقاسم کاشانی، این خیلی از رضا شاه دفاع کرده شدیدن. من میخوام نامش رو اگه پیدا کنم، خدا کنه که پیدا کنم. کاشانی ضد انگلیسی شدید بود و معلومه دیگه. حالا انگلیس با حالا انگلیسی ها یه موضوع رو میدونن، میدونستن که تنها حکومتی که میتونه هر وقت بیاد و رژیم ایران رو عوض کنه در هر وقتی، حتی الان هم انگلیسی ها اینو میدونن، تصوفه. یعنی مولوی و عطار و سعدی کمتر از 2 ماه همیشه میتونن رژیم ایران رو عوض کنن، اینو میدونستن. و تنها رژیمی که بیاد، چون یه بار سر شاه اسماعیل یکم صفوی دیده بودن،
بیاد احتمال این که 500 سال بمونه هست همین تصوف عرفانه. یعنی در اصل انگلیسی ها واقعا از مولوی و عطار و سعدی میترسن نه از آدم ها. محمد رضا شاه پهلوی هم که در اصل سوئیس بوده و بعد میاد میره و اطلاعات زیادی نداره راجع به این موضوع. من دنبال نامه جناب آقای کاشانی این نامش رو میخوام بخونم، سند نامه آقای کاشانی به مصدق. خب مقدمه این ننوشته آیت الله، نه مجموعه ببین توی نامه یه جایش حذف شده، من باید کلمه شروعش اصلا اینافه، من میخوام یه کلمه اولش بخونم که شما بفهمید که اصلا اینا شوخیه. و بله، نامه مصدق آیت الله کاشانی به مصدق نامه ایست که با این شروع میشه، اینجا نیست ولی من چون از حفظم میگم و بعد شما پیدا میکنید قطعا، و اون اینه: یاهو، نامه کاشانی به مصدقه، یعنی نمی‌نویسه بسم الله الرحمن الرحیم. این که آخوندیه که بسم الله الرحمن الرحیم نمی‌نویسه، اولش می‌نویسه یاهو و بعد نامه رو بهش میگه، در سندهای تاریخیش وجود داره، کاری باش نداریم. رضا شاه، میریم سراغ ویکی‌پدیا، دروغ‌هایی که در تاریخ نوشته شده. پادشاهی رضا شاه شاهد ایجاد نظم نوین بود. خب خیلی ممنون. او برای تضمین قدرت مطلق خود روزنامه‌های مستقل را بست. چرا اینقدر آدم باید بی‌ناموس باشه واقعا؟ برای اینکه این بدونید میرندگان عزیز، یه آدمی وجود داره به نام علی شاه، در دوران سربازی که رضا شاه بوده میزنه صورت رضا شاه رو زخمی میکنه. وقتی رضا شاه به قدرت میرسه این فرار میکنه دیگه. تنها کسی که رضا شاه رو زده اونه. رضا شاه اونو صداش میکنه تا سرلشکری میره. میبخش چرا فرار میکنه؟ اشکال نداره، میگه اتفاقی افتاده. در مهربانی رضا شاه و نوع نگرش رضا شاه اصلا بعدش هم شنونده محترم آقای مصدق و خیلی از آدم‌ها در دوران رضا شاه اجازه اعتراض داشتن. یعنی میگفتن آقا این داره پشت سر شما حرف میزنه، لبخند میزنه، میگه اشکال نداره. روزنامه‌های مستقل را بس، روزنامه‌های مستقل نبس، روزنامه‌های آخوندیسم را بس، منم بودم جر میدادم، شوخی نکن. آره اهل تصوفه، مگه شوخی میکنه به جز مولایی به کسی رحم نمیکنه اصلا؟ مگه تو رحم میکنی؟ مگه تو اول انقلاب نمیخواستی حافظ آتیش بزنی بی شرف؟ اونم رحم نمیکنه، اهل تصوف بیاد دهنی سرویس کنه که اصلا شوخی میکنی بابا. مسئولیت پارلمانی از فلان کم احزاب سیاسی رو از بین برد. مثلا 4 تا مخالف داشته آقای رضا شاه، همه داشتن حرف میزدن. وقت میگه احزاب، او با تبدیل مجلس به نهادی مطیع و تشریفاتی توانست وزرای دلخواه خود را تعیین کند و علاوه بر بابشتنی دربار به مصادر زمین های حاصلخیز مازندران پرداخت. و حالا میگن در خارج هم پول داشته. 1 دلار هنوز سند ندارن که رضا شاه در خارج پول داشته باشه. 1 دلار، 1 لیره. این لیره هم میگن به خاطر اینکه مال ترکیه بوده لیره دیگه، درسته؟ میگن 1 لیره، یعنی چون رضا شاه 1 دفعه فقط رفته ترکیه و 1 لیره از رضا شاه نر. من قبول دارم محمد رضا شاه پهلوی 51% کار خوب مفید داشته، 49% شاید اشتباه کرده. حالا 51 مثبت دیگه، بالای 50، ولی و هیچ وقت رضا شاه نمیشه. هیچ وقت محمد رضا شاه اصلا رضا شاه نمیشه. رضا شاه و همونی که علی زندیفر گفت، کبیر. کلمه کبیر مال اینه. ببین دو تا کبیر داشتیم، یا امیر کبیر یا این کبیر. هیچی کبیر نداشتیم در تاریخ ایران. اون موقع سیاستمه. حزب تجدد صادقانه فلان حرفا و اینا حالا. ولی همین حزب ترقی نیز به زودی به گمان اینکه اندیشه‌های خطرناک جمهوری خواهانه دارد برچیده شد. یعنی میگه که یه حزبی بوده که آقای رضا شاه چون این کارهای جمهوری خواهانه می‌خواسته بکنه برچیده شد. می‌دونید داره چی میگه؟ داره میگه رضا شاه دنبال سلطنت بوده از اول. درسته که رضا شاه واقعا می‌خواست جمهوری بشه، ولی چون بهش گفتن تو سلطان مقتدر خواهی شد، فهمیده بود که پادشاهی دوباره ادامه داره. اینو فهمیده بود از سیستمش. حالا شورش عرش. حالا میگن او با به دست آوردن قدرت بلا منازع اصلاحات اجتماعی را آغاز کرد. رضا شاه در دوران قدرت اصلاحاتی انجام که هرچند قاعده من نبود، نشان میداد که وی خواهان ایرانی بود که از یک سو رها از نفوذ روحانیون که درسته، دسیسه بیگانگان اینم درسته، اینم معلومه که طرفدارای رضا شاه زدن، شورش عشایر پدر عشایر و اختلافات قومی رو در، بله به خاطر که میگفت تجزیه طلبی نداریم تو ایران، این کاری کرد. حتی سر میرزا کوچکان اصلا کسی که سردار سپه این بود که اونا عقب نشینی کردن. میرزا کوچکان هم اوایل آدم خوبی بود، برای مقابله با روس‌ها بود، ولی بعدن یه حزبی درست شد نام سوسیال نمیدونم ایران فلان این حرفا، بعدن این میرزا کوچکان شد آدم بد دیگه. ولی بازم رضا شاه سر این آدمو با احترام دفن کرد در اون روسا، یعنی با احترام که گفت دفن کنید، آویزون بود اون وسطا. از سوی دیگر دارای مؤسسات آموزشی به سبک اروپا، زنان متجدد و شاغل و بیرون از خانه، ساختار اقتصادی نوین با کارخانه‌های دولتی، شبکه‌های ارتباطی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، فروش‌های زنجیره‌ای، که او برای رسیدن به هدفش دست به مذهب زدایی کرد. همین جمله رو راجع به حلاج میگن، مثلا حالا رضا شاه نه صوفیسم نه عارف، علاقه‌مند به صوفیسم، عاشق تصوف بوده. مذهب زدایی، اگه بگی آخوند زدایی من مختصم هستم، مذهب زدایی کرد واقعا. این شمشیر ذوالفقار علی وسط پرچمش گذاشته حاجی، وسط همین چیز سلطنتی پرچم ذوالفقار توشه. این آدم مولوی و سعدی میخونه، مذهب زدایی کرده. هر کی با آخوندیش درگیر میشه، ایرج میرزا ضد مذهب است. ایرج میرزا قشنگ راجع به علی شعر گفته، دیدیم این همه گفتین. هر کی حالا فردا ریسارت ما پایین میگن حسین ضد مذهب بود، حتما بی خداست. و همین همین دروغا، همین تو با خودتون با توسط به انگلیس دست به دست هم در خشتک به خشتک با همین حرفا رو میزنین دیگه. برانداختن قبیله گرایی، گسترش ملی گرایی، توصیه آموزش فلان این حرفا کاملا هم درسته. خب انگلیسی ها واقعا 1919 احمدشاه رو صدا کردن که آقا این برگه رو امضا کن. احمدشاه نکرد، گفت به موسیقوداره، گفت شاست کنه فکر کنه ما نمیفهمیم تو پول گرفتی. تو این نهی میفروختن دیگه، یه تیکه بالا رو میفروختن پول میگرفتن. بعد 1921 با روسا بس، بخاطر روسا شده بودن ضد سرمایه‌داری، به همین خاطر یه سری تیکه‌ای از ایران رو برگردن. مثلا دریای خزر ما حق کشتی‌رانی نداشتیم، احمدشاه برگردون. همین یه کلکار زد، یعنی دید که الان به نفعشه که با اونا قاطیشه. خب انگلیسی‌ها خیلی قاطی بودن و اینا. برای اینکه بدونی حمله شیخ خزعل، انگلیس توهین بزرگی به رضا شاه کرد. شیخ خزعل درگیر میشه با رضا شاه، حالا سر هر چیزی کاری نداریم، رضا شاه آماده میشه قشون ببره به سمت جنوب. انگلیس اعلام میکنه به رضا شاه اگر کوچکترین ضربه ای به لوله های ما بخوره، شاسکونه ببین لوله های ما، به لوله های ما در ایران بخورد، شما مقصری. میگن در تاریخ نوشته رضا شاه برافروخته شد، میخواست 10 روز حمله کنه به شیخ خزعل، 4 روزه کرد با سرعت، گفت خفش کسافت حمله کرد به شیخ خزعل. بوشهر قدرتی بوده شیخ خزعل، اینجوری باید بخونید ببینید چی بود این آدم، اینقدر پول گرفت، اینقدر رابطه داشت. اصلا انگلیسی هم که خوشم میاد میرفتن اونجا، این خونه عمشون بود، بوشهر شده بود این خونه عمشون، میادن میرفتن. به هر حال کتاب پدر و پسر، نگافته های پهلوی، محمد طلوعی، همین مطالبی رو که من قبلش گفتم راجع به رضا شاه اینا رو گفتم، در صفحه 349-359 گفته. تاریخ شاهنشاهی، احمد ابن احمد بنی احمد و خیلی های دیگه راجع به همین مطالبی گفتم. اینا سندهای دیگران همینطور گفتنه که الحمدلله خیلی به ندرت پیدا میشه، ولی پیدا میشه. مثل سر صلات حضرت امام خمینی، حضرت امام خمینی صلوات، ایشون یه سر صلات داره 4 صفحهش کلا پاره شده نیست دیگه. تو اون 4 صفحه گفته بی‌ناموس‌ترین آدم‌ها آخوندان و بهترین صوفیسمه. اون زمین گفته بیچاره، اون موقع قبلا قدیم بوده نمیدونسته که گفته. یادتونم بشه خمینی فقط به رضا شاه هیچ توهینی نکرده، فقط میگفت رضا قلدر، یعنی قلدرم بود، واقعا قلدر بود دیگه، اصلا قلدر نبود که نمیشه. به حال انگلیسی‌ها تجربه بسیار زیادی در فضای چیزی داشتن، من دارم همینطور نگاه میکنم. حالا یکی از افسران حمله‌داش به نام علی‌شاه که اینجا هم نوشته، اتفاقا مثل که در ویکی‌پدیا هم هست خدا رو شکر، با اخراج افسران روس قزاق بریگاد قزاق تحت نظر یک افسر نالاق ایرانی به نام سردار همایون قرار گرفت و رضا خان عملا فرمانده ایشونه. آره ببین تو طول تاریخ رضا شاه هی روسا رو اخراج کرده با لگد، هی انگلیسی ها رو، یعنی کاری رو که احمد شاه از ته دلش دوست داشت، کاری که ناصرالدین شاه گریه میکرد نمیتونست انجام بده رضا شاه انجام داد. و میرزا کوچک خان جنگلی که به دستور فلان بوده و حزب سوسیالیست نمیدونم چی ایرانی هم اونجا، حالا من چون برای من مهم نیست اصلا اینجا. حالا بریم سراغ یک جمله خیلی مهم از جناب آقای نمیدونم برسین. آها، سر پرسی لورن در یکی از نامه‌هایش به وزارتخانه از رضا خان به عنوان مردی درستکار، این آقا انگلیسیه، و با ارزه یاد میکند که دوز نیست و با بریتانیا هم دشمنی نداره. این سر پرسی لون میگه آقا شما چرا قفمونی این با دشمنه با اونا؟ حالا بیچاره پرسی لون نمیدونه که اصلا چیزی که سازمانهای اطلاعاتی انگلیس میدونن بابت اینکه رضا شاه تصوف اینا، نمیدونه که میگه که آقا ایشون علاوه که دوز نیست با آدم با ارزه یه با بریتانیا مشکل نداره، اما وزیر انگلیسی در جوابش به او توصیه میکنه که گول نخورد، رضا خان بلد از شیرین حرف بزند و ترش رفتار کند. بله سفارت تهران در پایان سال 1306 سفارت بریتانیا در تهران به این نتیجه رسید که رضا شاه 1000 بار از احمد شاه بدتر است. این جملات تاریخی است. ببینید وقتی میگه از احمد شاه بدتر است، اگه میگه ناصرالدین شاه بدتر است که خب ناصرالدین شاه بهشون کمک کرده، که مظفر شاه کمک کرد، اینا که کمک کردن. چرا از احمد شاه بدتره؟ چون احمد شاه زیر بار انگلیسی ها بر اولین قاجاری بود که زیر بار انگلیس نرفت. شنونده محترم، پشت سر احمد شاه ما، حالا من دو ما سه تا برنامه دیگه داریم در آینده، فرح دیبا، سیده فرح دیبا و محمد رضا پهلوی و چه اتفاقاتی که افتاده، قاجاریه که باید توضیح داده بشه، که خیلی ها میگن احمد شاه رفته بود اینجا دختربازی، اصلا اینجوری نیست. دو تا کودتای رضا شاه رو با هم هماهنگ کرده بودن. رضا شاه با اینکه میدونه سلطان میشه ولی خیانت نکرد به احمد شاه، تلاششو کرد که بذاریم باشه سر شاهیش، اما دست روزگار قرار بودی که این شاه بشه. رضا شاه هم چون میدونست شاه میشه میگه بذار خدا منو شاه قرار بکنه، شاه کنه دیگه. دیگه چرا اینقدر من برای چی آدم بکشم؟ من دنبال این نیستم که. به هر حال هر چقدر که نماینده های مکه چی رو کجا چی نشون میدی؟ بله اونم که گفتم که به هر حال بزرگترین اشتباهاتی که در تاریخ اتفاق افتاده سر همین شوخی های کمدی بود که در فضا اتفاق افتاده. در طول تاریخ هم نوشتن اولین کنکور آخوندا خیلی مهمه، بدونید که پس سفر دشمن اصلیشون چی. آها اینجا رو من پیدا کردم چون خط زده بودم دید. محمد رضا پهلوی معتقد بود، آها این خیلی جالبه، محمد رضا پهلوی معتقد بود رضا شاه در دوره پادشاهی خود تمام امور مملکتی رو در دست خود داشت و کشور را مانند یک نظامی اداره میکرد. این جملات محمد رضا پهلوی راجع به پدرش. بسیاری از مورخان عقیده دارن که تغییر حکومت ایران از مشروطه به استبدادی و دیکتاتوری از سال 307 تا 310 یعنی نیمه دوم حکومت رضا شاه صورت پذیرفته. چه کار دیکتاتوری کرد؟ اصلا در طول تاریخ بجز با لگد انداختن بیرون انگلیسیا، فوش خار مادر دادن به روسا، حمله به آخوندیسم، درست کردن قبر فردوسی و سعدی و حافظ، این همه باسن روز اسب رفتن اومدن، بابا تو رو من پریج تو هر کدوم سیاستمدارا به من بسپر دو دفعه بفرستم ولاس وگاس، 10 شب 10 ساعت اونجا میخوابم میخورن عرق سگی میخوابن، این همه تو اسب بوده. من نمیدونم ما چرا باید دروغ بگیم؟ میخواین تصوبش لو نره؟ خب لو نره. چرا اینقدر دروغ اینقدر دروغ؟ این اصلا بعد این آدم چیکار مگه میتونسته بکنه تو این وقتی که داشته 20 سال اومده فورتوین 20 سال چیکار کرده؟ همش دنبال جاده سازی درست کردن کشور اینا بوده، مدرسه رو همین شناسنامه خودش 42 سالگی شناسنامه بجیمد. یزید تو بابت نمیدونستی ننت چی اسمش، 16 تا بچه داشتین 4 تا بچه‌تون قاطی بود نمیدونستی ننت اسمش چیه بابت اسمش چیه، خودش 42 سالگی تازه شناسنامه بجی گرفت، 4 سالگی 5 سالگی. این کاری که مثلا انجام شده تو تاریخ، عطا احمد شام خیلی زحمت کشیده واقعا. به 8 روحانی در سال 1300 تا 1921 در از که به عراق رفته بودن پناهندگی داده گفته آقا شاسکول فرار نکن بیا، ما کاری به چیزی نداریم. بعدش هم خیلی میخوام بگن که من حجاب و اینا، خیلی هم میخوام بگن که آقای رضا شاه در تمام سازمان های اطلاعات روسیه چی انگلیس. فکر نکنید ویکی‌پدیا رو فقط ایران عوض میکنه ها، اصلا این شکل اینطوری فکر نکنید ها. آره خوشگله، برای اینکه بعضی مطالب لو نره انگلیسی ها هم آدم فارسی میذارن که عوض کنه، فکر نکن فقط از اون وره. شیخ عبدالکریم حائری اینو چسبوندن به رضا شاه که رضا شاه خیلی دوستاش فیضی قم رو کمک کنه، فیضی قم و این عبدالکریم حائری. شنونده محترم بدانید فامیلی حائری شباهت دارد، یعنی اسم عبدالکریم حائری عبدالکریمش غلط است، یعنی دو شخصی که فامیلشون حائری است و سازمان اطلاعات میخواد نفر دوم جای نفر اول قرار بدهد. نام اون حائری که رضا شاه رفته بود پیشش و بعدها فهمید که این خودش صوفیسم نیست وابسته به صوفیسمه، اسمش عبدالله حائریه و نه عبدالکریم حائری. و دلیل این که رضا شاه به فیضی قم رو اینا رو سر جاش نگردش حمله نکرد چون میترسید مردم بی سوادن قیام کنن از این کارا بکنن، به همین خاطر اومد از ریشه فیضی قم رو زد. یعنی چی؟ یعنی شروع کرد کنکور آخوندا که میگفت مولوی رو فهمیدی؟ میگفت نه مولوی نجسه، میگفت قم شو اون بعد پولاش قد میکرد زندگیش قد میکرد قم شو بابا مولوی نجسه برو اون و این کارا رو میکرد. بله در سال 1320 انگلیسی ها هرچی توان داشتن با اشک‌ها و گریه ها با قدرت دست به دست روس ها. دلیل اینه من یواشکی میگم به کسی نگو، دلیل این که انگلیسی ها و روس ها هیچ وقت با هم دشمن نبودن وقتی هیتلر قیام کرد بود ذات کثافت هاشون معلوم بود با هم بودن در اون تاریخ. چرا؟ چون متفقین بودن. یزیدته خب برو تاریخ رو بخون جنگ جهانی اینا کیا با هم بودن، این روسا و انگلیسی ها با هم درگیر می شدن تا بتونن ایران رو تجزیه کنن، که بعد از این که می خواستن رضا شاه رو بردارن انگلیسی ها از جنوب اومدن و روسا از شمال اومدن که کلن میگه بخورن ایران رو بره و تو ایرانی هیچ وقت ایران نداشتی. اما آمریکا که به تصوف احترام می گذاشت پامیون گذاشت و اولتیماتوم تاریخی را داد، گفت یا از ایران خارج می شوید یا به انگلیس و منافع روس من حمله نظامی می کنم. و انگلیسی ها از ترس آمریکایی ها، شنونده محترم، انگلیسی ها از ترس آمریکایی ها بیرون رفتند و مصدق و محمد رضا شاه پهلوی، حالا اینو تاریخ هایی که در سر محمد رضا شاه پهلوی رو من توضیح بدم، به یک جوری با یک کلک قرارداد صفر صد ما و انگلیسی ها رو تبدیل به 50-50 با آمریکایی ها کردن که یه پولی اقل از نفع ملت برسه و خیلی چیزهای دیگه ای که در طول تاریخ هست. به هر حال انگلیسی ها دیدن که بعد از محمد رضا شاه پهلوی شاید قراره که حکومت دیگری بیاید، فهمیدن که مذهب داره کلا میره رو هوا و اینطور که رضا شاه به ریشه های اساسی داره حمله میکنه و پروموت میکنه مولوی و سعدی رو، راه برگشت انگلیس به ایران دیگر تا هزاران سال طول خواهد کشید. دست و دست نگذاشتن، با روس ها هماهنگ کردن و بدون هیچ دلیلی وارد خاک ایران شدن و رضا شاه را با زور از تخت پادشاهی به پایین کشیدم. اون موقع ملت سکوت کرد، سکوتی که تاوانش را بعدها داد. رضا شاه همانند یک مرد بر روی عرش کشتی ایستاد، حتی در هند اجازه ندادن او پیاده شود. او بین اینکه در جزیره‌ای باشد که در دلش صوفیست باشد و یا در بین ملتی باشد که فهم صوفیسم ندارن، جزیره را انتخاب کرد تا در غربت به یاد و خاطراتی گذشته خودش با اون چیزایی که از مولوی و سعدی دیده بود و خوانده بود زندگی کند. چهار کتابی را که رضا شاه با خود برده بود هیچ کدام از خانواده های سلطنتی اعلام نکردند. در آن جعبه کدام کتاب به جز سعدی برده شده بود. رازی که متاسفانه ما هم مجبوریم سکوت کنیم. اما بدانید که رضا شاه در غربت نمرد، زیرا خدا با رضا شاه و رضا شاه با خدا بود. ملت در غربت مردن، ملت در غربت مردن.
ریستارت، جنجالی ترین برنامه از سید محمد حسینی در رادیو بسطور. بعد از شنیدن این برنامه قطعاً افکار شما دگرگون شد. صد سؤال بی پاسخ قبل از پیدایش بشر تا امروز در جهان هستی. عرفان صد هزار ساله. برنامه علمی عرفانی از سید محمد حسینی. روز دوشنبه ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا و 10:30 شب به وقت تهران. ریستارت.
خب دوستان عزیز شنونده، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم که امروز هم به این ساعت هم وقت گذاشتی و برنامه من هم یک شاسکول هستم با موضوع رضا شاه کبیر رو شنیدید. ویژه برنامه بود که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد و تکرار این برنامه رو در ساعتها و روزهای بعد میتونید بشنوید. زمینه که در تلگرام هم این برنامه گذاشته خواهد شد، میتونید خیلی با دقت بشنوید. عرض کردم خدمت شما که این برنامه خیلی خاص بود، به ویژه به خاطر اینکه از زندگی رضا شاه کبیر وقتی ما صحبت کردیم و به خصوص محمد حسینی عزیز صحبت کردند، چیزهایی گفته شد که تا به حال هیچ جا نه نوشته شده بود نه بیان شده بود. این اولین برنامه‌ای بود در طول تاریخ که زندگی رضا شاه به این شکل توضیح داده شده. اگر واقعا سندی دارین جایی شنیدید یا جایی برنامه شنیدید به ما هم بگید که ما هم بگیم که نه دومین برنامه، ولی با ضرس قاطع میتونیم بگیم اولین برنامه‌ای بود در طول تاریخ از دوره حضور رضا شاه کبیر که این مسائل عنوان شد. و مطمئن هستم که اونها هم که میدونستن شاید الان کمی شوک شدن که این مسائل چطور الان در رادیو پستو و بعد از این همه سال عنوان شده. اندکی صبر، سحر نزدیک است. خیلی متشکرم دوستان عزیزم هم علی عزیز و عریته عزیز هم متقابلا خداحافظی میکنن با شما. به خاطر ویژه برمی که داشتیم بیشتر این موضوع در خصوص رضا شاه کبیر صحبت شد و من هم اینجا فقط اومدم به شما عزاداری مجدد بکنم و با شما خداحافظی بکنم. زمینه که یک بار دیگه شماره تلفنمون اعلام میکنم 844-910-20 هست، میتونید تماس بگیرید و از راهنمایی های شما و انتقاد های شما هم استفاده لازم رو ببریم. درود بی پایان بر همه شما عزیزان و درود بی پایان بر خدمتگزاران واقعی مردم. خداحافظ.
مشکی رنگ عشقی سیاه پوشالیه، بدون که رنگ عاشق یه مشکل مالیه، عاشقی کشک کشک وقتی جیبت خالیه، بدون که رنگ عشاق سفید خال خالیه. عاشقی فقط گل قالیه، وقتی سفید سفیده که خاله توش سیاهه، دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.